أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند سرایت تعارض را از دلالت به سند کرد در جایی که سندین زنیین باشند. حالا سوان این که دلالت ها جهت ها اونها هم زنیین باشند یا اونها قطعیین باشند، در اصل سرایت تصویر نکرد که ممکن است تعارض به یک سند سرایت بکند. تقریراتی که اخیراً به دست ما رسیده از درس مرحوم آخوند، اونجا هم همین جور سه فرض درست کرده است: تارتن سندین قطعیین، گفته تعارض معنا ندارد، و اخرى سندین ظنیین، باز دو فرض دارد، دلالت و جهت قطعی یا نام ظنی. فرمونه در این دو صورت، ظاهرش تأکید داره بر این مسئله، در این دو صورت سرایت می کند تعارض از دلالت به سند، ادله حجیت سند هم با هم تعارض می کنند، مثل ادله حجیت دلالت، مثل ادله حجیت جهت، چون سه تا رکن داره: صدور، ظهور، جهت صدور. این در اصل سرایت تعارض از دلالت به سند که ما عرض کردیم. فرض دیگری هم دارد که تعارض از دلالت سرایت کند به سند، به یک سند. معروف آسد محمد باقرم تصویر کرده، قبل از ایشونم نگاه می کردیم، مرحوم آقای مشکینی هم فرموده که این سرایت منحصر بین که آخوند گفته نیست. درستم هست، تصویر کردیم که ممکن است سند یکی قطعی باشد، سند آخر ظنی، دلالتان فرض بکنید ظنی. اینجا دلیل حجیت دلالت در اون که قطعی و سند است، همونطور که تعارض می کند با دلیل حجیت دلالت ظنی و سند و دلالت، تعارضم میکنه با دلیل حجیت سند در اون ظنی و دلاله. این دلالت ها با هم تعارض دارن، سبب میشه که سند ظنی هم طرف تعارض قرار بگیرد. این که در ذهن بعضی آمده است که نه، مثلا این مثال که یکی قطعی و سند است، قرآن است، ظنی و دلاله، خبر ما ظنی و سند است، ظنی و دلاله، این خبر اصلا حجت نیست چون خلاف قرآن است، نه این حرف درست نیست، چون ممکنه که چند جهت داره، حالا یکیش کفایت میکنه. ممکنه که این مخالفت این به اصطلاح خبر با این قطعی و سند مخالفتی نباشد که صدق بکند خالف القرآن زخرفون صدق نکند، که سیعتی در جای خودش که هر مخالفتی زخرف نیست. مثال واضحش اینه که ما برای که حالا خوب واضح بشود، حالا اینا عرض کردم جهاتی داره، یه مثال واضحی که یک دونه سند طرف تعارض قرار بگیرد، مثال واضحش اینه که ما دوتا خبر داریم. یک خبر قطعی و سند است، دلالتش به ظهوره. یک خبر دیگه ظنی و سند است، اونم دلالتش به ظهوره. خب ما یه شیء ثالثی هم هنوز اینجا داریم، جهت، اصالت الجهه. اصالت الجهه هر دو رو حساب بکنید که ظنی ان. اینجا نمیتونیم بگیم اون روایتی که سندش ظنی است، نمیتونیم این خلاف سنت است، سنت قطعیه. چون وقتی که جهت در اون طرف مشکل داشت، هنوز سنت قطعیه احراز نشده. اصالت الجهه در قطعی و صدور با اصالت الجهه در ظنی و صدور دارن تعارض میکنن، هنوز تمام نشده، سنت قطعیه ثابت نشده. اینه که اینجا دلیل حجی در قطعی و سند با دلیل حجیت جهت در همون قطعی و سند، دو نوع دلیل ادله تعارض میکنن با سه نوع ادله. اینجا ادله حجیت سند، ادله حجیت ظهور، ادله حجیت جهت، همه اینا ظنی ان دیگه. با هم اون دو دلیل در یک طرف، این سه دلیل در یک طرف دیگر با هم تعارض میکنن. میشود تصویر کرد که در بعضی از موارد یک دونه سند طرف تعارض باشد. این که مرحوم آخون اصرار دارد که در طرف سند همیشه دوتا طرف تعارض باشند، نه، ممکنه که قطعی باشد طرف تعارض نباشد، یکی ظنی باشد طرف تعارض باشد، طرف تعارض باشد با ظهور در طرف دیگر، در طرف دیگر. این یه تتمه‌ای بود که در مرحله اول کلام آخون بود. آخون سرایت تعارض را از دلالت منحصر کرد به سندین ظنیین. نه، میشه یه سند ظنی یه سند قطعی بازم سرایت باشد. و اما مهم اون بحث دوم بود که مرحوم آخون فرمود ملاک سرایت احد الامرین است، اما العلم به کذب و اما لقویت تعبد.
در اون قبلی سند قطعی که ما خیلی کم داریم،
محفوف به قرینه، روایات محفوف به قرینه داریم،
خیلی
عیبی نداره. ما کم و زیاد نداریم، ما اصلا بحث عام میکنیم، خصوص قرآن کتاب رو که بحث نمیکنیم. خب بحث عام میشه در یک جایی که اینطور باشه. خود مرحوم آخون اضافه کرد، گفت ظنی و دلالت والجهه. بله دیگه، فرق نمی کنه دیگه. نه، فرض نی، ایشون فرض نکرده، اونم درست گفته ها، اونم رو خیلی مبانی درسته، اونم که مثال میزدیم. حالا این رو همه مبانی درسته که مرحوم آخوند جهت رو اینجا زمیمه کرده، زنی و دلالت و الجهه. پس ربما ما میشه که دلیل جهت با دلیل سند تعارض کنه. اگرم نتونیم تصویر بکنیم تعارض دلیل ظهور را با دلیل سند، دلیل جهت را با دلیل سند کاملا قابل تصویر. فکر بکنید دیدیم که این فرمان آخوند روی دو مبنا صحیح و روی یک مبنا ناصحیح. در مفاد ادله حجیت مثلا مثل خبر بس عام سه احتمال بود. دو تا احتمالشو قبلا بحث کردیم، کلام رسید به احتمال سوم. احتمال سوم این بود که همانطور که حجیت ظهور مشروط است به حجیت سند، تا سند تمام نشه معنا ندارد. عقلا بگن این ظهور حجته، ظهوری عند العقلا حجت است که سندش حجت باشه. این واضحه. احتمال سوم اینه که همانطور که حجیت ظهور منوط است و فرع است، حجیت سند هم در فرض حجیت ظهور است. اینا همه با هم باید با هم باشن، ارتباطیان به این معنا. اگر ظهور حجت بود معنا دارد شارع مقدس ما را تعبد بکند به سند، اما اگر ظهور حجیتی نداره تعبد به سند لغو. بنابراین احتمال هم اگر دلالت ها با هم تعارض کردن، که اصل مرکز تعارض دلالت هاست، سرایت می کند تعارض در دلالت به سند. به چه بیان؟ به این بیان که هر کدام از این سندها خواسته باشد مشمول دلیل حجیت بشود، معناش اینه که شرط اون دلیل ظهور را محقق می کند. اگر گفت این خبر صادر شده است، مترتب میشه بر صدور این خبر حجیت اون ظهور. اگر خواسته باشه در همون زمان اون خبر رام بگیرد، یعنی لازمش اینه که تا گفت اون خبر حجته، یعنی ظهور اون هم شرطش محققه. همانطور که تعبد به سندینی که در شکمش تعبد به ظهور معقول نیست، تعبد به سندینی که هر کدام شرط حجیت ظهور را درست میکنه معقول نیست. هم شرط این محقق بشود اون ظهور حجت بشود، هم شرط اون محقق بشود اون ظهور حجت بشود، میشه دو تا ظهور حجت متنافی معقول نیست. اینه که بنابر احتمال ثالث هم اگر دلالتها با هم تنافی داشتن، لا محاله دلیل حجیت های سند هم با هم تنافی دارن. این که فرقی بین این احتمال و اون احتمالی که می گفت ادله حجیت سند درش مستبطنه، تعبد به مدلول تو شکمش هست، خودش هست، با شرطش فرق نمی کنه. و این کلمه رو اضافه کنیم که این حرفایی که گفتیم فرقی نمی کنه که مبنای شما در مفاد ادله حجیت چه باشد. سه تا مسلک مشهوره. یک مسلک، یعنی سه تا مسلک عمده مشهور، یک مسلک لعل مشهور قدیمی ها میگفتن، قدما میگفتن، میگفتن مفاد ادله حجیت تعبد به معدای. اگر تعبد به معدا شد که دیگه خیلی واضحه اون احتمال استبطانی، احتمال این که تعبد به سند درش تعبد به مدلول هم خوابیده است، او خیلی واضحه. نظر دوم نظر مرحوم آخوند است که نظر یعنی چی؟ نه اون نمیشه، اون پر واضح وجه همینه. نظر دوم مسلکه، حالا اون مسلک قبول ندارن، مهم این دوتا مسلکه، که دوم مسلک مرحوم آخوند است جعل منجزیت، مسلک مرحوم ناینی جعل علمیت. روی دو مسلک هم ما همینطور استظهار کردیم، گفتیم ظاهر از خطابات الفاظش فرق نمی کنه. ظاهر از این خطابات اینه که خبر را منجز مدلول قرار داده، به مدلول هم نظر داره. ظاهر خطابات جعل علمیت برای همون مدلول، میگه تو را عالم به اون مدلول قرار دادم، دیگه ما نیازی، اینو خوب وجدانش بکنید، همین ادله حجیت سند کفایت می کند برای این که ما خبر را حجت کنیم به سندهی و ظهورهی، نیازی به ادله حجیت داریم. ذهن عارفی هم همین میگد، حالت انتظار نداره، وقتی یه خبری ظهور داره، مولا و من گفتش که من تو را عالم قرار دادم عمل کن، خود همی که عالم قرار دادم عمل کن، خودش یعنی همون ظهورش هم حجته. اینجور عمل کن بر طب، اینا تحلیل های طلبه‌ای دقیق نیست، ادله حجیت خبر نمیخواد بگه، فقط همی صادر شده، لسانش مجرد تعبد به صدور باشه که اون نظریه بود، نه بالاتر میگه اینی که خبر براد آورد شک داری صادر شده، نه بگو صادر شده و عمل بکن، اما متزم مستبتن و متزمن لزوم عملم هست. ما از ادله حجیت که برای صدور نازل شده است، حجیت ظهور را هم میفهمیم، دیگه نیازی دوباره به تمسک به حجیت ظهور نداریم. نظری که میگفت مستبطن است، موافق ظاهر خطابات است و به هذا یتم الکلام در قضیه سرایت که مرحوم آخوند، تمامش بکنم، مرحوم آخون عالم قرار دادم، همین عالم قرار دادم برای عمل که
پس حجیت ظهور هم داره.
اصلا عالم قرار دادم لسانشی بود دیگه، میگفت شک نکن، عمل کن.
عمل کن به چی؟
عمل کن به که ظهور داره دیگه، ظهور داره دیگه.
اگر
حجیت یعنی چی؟ اصلا خود همین حجیت کردن ظهوره.
حجیت ظهور اگه نباشه من به چی عمل کنم؟
به همین که ظاهره دیگه، به خبر بر عمل کن دیگه، حجیت دیگه. همین خود دلیل حجیت خبر ما را امر میکنه به عمل به ظاهر ایقان. آره ما تو ذهنم امیر از روز اول همینجور میگفتیم، میگفتیم حالا عرض می کنم اون را ارتکاز و غلام، بر همین را عرض می کنم در ادامه بس. مرحوم آخون این قضیه این که سرایت می کند تعارض تعارض از دلالت به سند، این را قبل از بیان اصل اولی در متعارضین بیان کرده، مثل مقدمه برای بیان اصل اولی که اصل ادله حجیت تساقط می کنن. اول گفته تعارض در دلالت هاست، بعد آمده گفته اگر جمع عرفی نبود این تعارض سرایت می کنه به سند، بعد آمده گفته که دلیل حجیت سند در جایی که تعارض دارن تساقط می کنن. این مقدمه بحثیه که اصل اولی در تعارض چیست. خب عرض کردیم اصل اولی در تعارض چیست، اقوالی مشهور میگن اصل اولی در متعارضین تساقط است. تقاریبی داره، تقریب مرحوم آخوند در بیان کردیم، تقریب مرحوم آقای خویر بیان کردیم، یه تقریب ثالثی هم در بین است که رو تمامش میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. یک کلمه ای رو اضافه می کنیم در تقریب کلام مرحوم آخوند. ما یه چیز رو غفلت کردیم، بد بیانش کردیم، ولو ممکنه شما بگی نه ظاهر عبارتهای آخوند همون جور تو بیان کردی، ولی نه، دقت در کلام مرحوم آخوند اینجور اقتضا می کند مرحوم آخوند که قائل شده است به تساقط در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی، وجهش اینه که فرموده، بله چیزو دشکال نکنید، فرموده که در متعارضین یکیشون درسته، یکیشون بیشتر ساقط نیست، یعنی پس یکیشون حجته، درسته در متعارضین یکیشون حجته، ولی چون اون یکی حجت نه قابل انطباق بر این هم هست، قابل به انطباق بر هر دو نمیتونی منطبق کنی، بر یکی ترجیح بلا مرجحه، پس در بر هیچ کدوم قابل انطباق نیست، پس هر دو حجت نیستن. ما روز قبل گفتیم مرحوم آخوند میگه یکی از اینها حجت نیستن و قابل انطباق بر اینن و بر اون. نه، حالا تصحیحش بکنیم، میگیم مرحوم آخوند میگه در باب تعارض احدهما حجتن، احدهمایی که تعین نداره، عنوان نداره، چون یکی از اینا اون که حجت است عنوان ندارد، تعین ندارد، پس قابل انطباق بر هر دو این هاست، و چون بر هر دو قابل انطباق نیست، بر یکی ترجیح بلا مرجح است، پس بر هیچ کدوم منطبق نیست، اون حجت بر هیچ کدوم منطبق نیست، پس هر دو حجت نیستند. کلام مرحوم آخوند اینه. عبارتشو باید یه خورده‌ای در وقت گفتن، بله یه چیزایی به اضافه کنیم. مرحوم آخوند میگه که التعارض و لم یوجب الا سقوط احد المتعارضین، تعارض فقط مسقط یکیه، چون ما به یکیش علم به کذب داریم، تعارض گرچه موجب نمی شود الا سقوط یکی را، نتیجه، پس یکیش هنوز حجتش باقی هست، الا انه، الا این که اونی که به حجتش باقی هست حیث لا یتعین، چون تعین ندارد و احتمال می دهیم بر این منطبق بشود، بر اون منطبق بشود، ترجیحی نیست، پس کدام منطبق نمی شود. عبارت مطابقی است. عبارت مرحوم آخوند در اینجور معنا میکنیم. حالا اگر کسی بخونون را میگه تعارض گرچه موجب سقوط یکی نمیشه، یعنی پس یکیش باقیه. از این عبارت میخواه بگه پس یکیش درسته، یکی رو ساقط کرده، پس یکیش باقیه. الا فلا یکون، پس ما چون تعارض مانع دوتایه، پس یکی به حجتش باقیه. ولیکن همونی که به حجتش باقیه چون تعین ندارد و بلا عنوان است، از بابی که اون ریشهش جوریه دیگه، اون که باقی مونده بود چرا؟ چون که یکیش باقی مونده بود، چون علم به کذب یکی داریم، چون علم به کذب عنوان نداره، او یکی دیگه شم عنوان نداره. ندیه و احتمال آر میگم این و احتمال یه خورده همونطور که مرحوم آقای مشکینی گفته یه خورده عبارتش بده. و احتمال که کل واحد منو ما کاذب باشد، بعد چی؟ لم یکن، هیچ کدوم از اینا حجت نیست به مدلول هل، این هم بخواه لعدم تعیین. او میگه او حجته چون تعیین نداره، پس در هیچ کدامشان حجت نداره. مرحوم آخون از این را آمده گفته که یکی از اینها حجت بلا عنوانه نست که ما بحث خواهیم کرد. تی که فرمایش من درستی یکی از اینا حجت باشه، نه فرق بین تقریب اول که مال آخونده است و تقریب مرحوم آقای خویی اینه. مرحوم آخون میگه یکی از اینا حجتش باقیه، اون یکی چون مثل یک معامله کردن، یک بله یکی از این دوتا خواهر را عقد کردن، ولی نمیدونه اینه یا اونه، میگیم هیچ کدومش. عقد در جایی که تردید حاصل بشود میگیم عقد، هر دو عقد باطل. درسته که یکی از این آخون میگه یکی از اینها به حجتش باقیه و چون این نمیشه منطبقش کرد هم بر این هم بر او، پس بر هیچ کدوم منطبق نمیشود. فت تساقط. مرحوم آقای خویی میفرمود نه، اصلا ادله حجیت نه این را حجت کرده، یکی از اینا را حجت کرده باشه. گفت نه، فرق بین تقریب مرحوم آقای خویی و مرحوم آخون اینه که آخون از رای جعل از رای این که حجت را دسترسی نداریم تطبیق بکنیم، پس حق نداریم بر هیچ کدام تطبیق بکنیم. مرحوم آقای خوی میگه اصلا نه حجتی نداریم، نه اون حجت است نه این حجت است. اینم فرق بین تقریبین. تقریب ثالثی که در بین است که ترقیه، بلکه یمکنن یقال که در باب متعارضین اصلا مقتضی قاصره، مقتضی از اول نسبت به متعارضین خبری که معارض داره اطلاق نداره. چرا؟ چون ما در باب حجیت عمدش سیره است، سیره دلیل لبیه، از اول اون که ما یقین داریم در سیره عقلا اینه که خبر ثقه‌ای که معارض نداره را عمل میکنن، او حجته. اصلا خبر معارضدار از اول مورد سیره عقلا نیست. اصل تساقط است، اصل عدم حجیت این دوتاست از باب قصور دلیل حجیت، و یا نه دلیل ما دلیل لفظیه که مثل ما ورده فی جعل حجیت خبر ثقه الامری و ابنون ثقتان آده یا فعنی و عدیان، یا که در باب آمده ول اشیا کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم و بهل بینه. اگر دلیل ما دلیل لفظیه، باز ادعا کردن که اینا اطلاق ندارن. چرا؟ یک بله قاعده ای را ادعا کردن و اون قاعده اینه که در هر کجا خطاب ما امضای سیره بود او ظهورش به مقدار سیره یه. لا اوسع من السیره. ادله امضاییه اونها ظهور اوسع سیره ندارن. تطبیق کردن بر محل کلام، گفتن در چی هم گفتن اوفو بالعقود، میگن عقد دلیل امضا، اول باید عقلا یک عقد صحیح بدانن تا شما بگی اوفو بالعقود. اینا ادله امضاییه هست. تطبیق کردن بر محل کلام که صدق العادل او تقوم به البینه، اینا امضا سیره هست. و چون سیره زیقه است پس اینا مطلق ندارن. الامری و ابن ثقتان اطلاق ندارد. موارد تعارض را شامل نمی شود. این هم یه بیان سومیه که در اینجا شده. نسبت به جایی که تعارض در دلالت باشه این حرف تمامه، به سند سرایت نمی کنه، فقط در دلالت هست. مثل جایی که سندین قطعیینن، دلالت ها ظهورن، یا دلالت ها هر دو نستن، اونجا درسته ما دلیلی در حجیت ظهور، دلیلی بر حجیت ظهور غیر از سیره نداریم، اونجا به قصور مقتضی میتونیم تمسک کنیم، ما اونجا قبول داریم. اما در جایی که تعارض سرایت می کند به سند و ما در ادله حجیت سند مشکل داریم، نه اونجا ما میگیم که قصور مقتضی نیست. ما میگیم العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی و ادیان اطلاق داره. اگر در اینجا در موردی که خطاب آمده است در مورد سیره عقلا، اگر قطعی بود که سیره عقلا در فرض تعارض نیست، اگر قطعی بود ما میگیم اونجا اطلاق نیست، حق با اونهاست. یقین داریم عقلا سیره شون از اول زیغه، خبری که تعارض نداره، خبر این متعارضین اصلا نگاه نمی کنن، میگن اینا تعارض دارد هیچ. اگر قطعی بود یه ادعاست دیگه، در ادله امضاییه اگر سیره عقلا قطعی بود زیغ بودنش، خب اونجا بعید نیست که اطلاق نداشته باشه. وقتی خداوندم میفرماید اوفو بالعقود، اونجایی که زیغ بودن قطعیه، مردم از خطاب همونجا رو میفهمن. این بد حرفی نیست، اطلاق نداره. اما در جایی که نه، ما سیرمون بر زیق بودن قطعی نیست. نه ممکنم از سیرم عام باشد، یعنی عقلا در ارتکازشون این باشد خبر ثقه حجت است، منتا در جایی که دوتاشون با هم تعارض میکنن عمل نمیکنن به متعارضین، ولی معالجه میکنن. اون قانون را در کل واحدن واحدن منطبق میبینن، اونتا معالجه میکنن. اگرم معالجه نشد میگه ترجیب الامرجع، بیش کدوم عمل نمیکنن. اگر اون قانون را شک داریم در میان عقلا اطلاق داره یا اطلاق نداره، ادعای ما اینه که نه، اینجا ظاهر کلام مولا مطلقه، گفته صدق العادل، شامل می شود خبری را که معارضم داره، قصور نداره مقتضی. ما ادعامون اینه در ادله امضائیه اگر شک کردیم در سعه و زیغه سیره، لا بعث به تمسک به اطلاق اون خطاب لفظی. این که انکار بکنیم اطلاق را، نه ما اینجا میگیم اطلاق داره. یه چیز بالاتر گفتیم، گفتیم ممکنم از کسی بگوید از این که مولا مطلق فرموده صدق العادل، معلوم میشه که سیرم مطلقه. از اطلاق کلام لفظی کشف بکنیم اطلاق سیره را، ما اینجور ادعا کردیم. حالا یه ادعا قبول نکنید، در سیره زیق بودنش سعه بودنش مشکوک است، ادعای ما اینه که لا بعث بالقول به اطلاق خطاب لفظی. این که بگوییم خطاب لفظی امضای پس امضا دلیلش اطلاق نداره، میگیم نه دلیل امضا اطلاق دارد. بله از اطلاق دلیل امضا کشف میکنیم که ممضا هم مطلقه، امضا شد دیگه، امضا کرد، کشف کردیم ممضا مطلقه دیگه. اگر میخواست امضا بکنه خصوص را خب قید میآورد، میگفت خبر ثقه ای که معارض ندارد. از این که قید نیاورده گفته هر خبر است، خود این کلام هر خبر ثقه حجت است، اطلاقش میگیره اونجایی را که خبر معارض دارد، ولو سیره را در اونجا احراز نکردیم. امضا امز دلیل امضاییه، اطلاق دارد، از اطلاقش عکسش میگیم کشف میکنیم اونجا سیره وجود داشته و اونجا رو امضا کرده. برای تمسک به اطلاق نیاز نداریم که احراز کنیم سعه سیره را. این حرفیه که آیا ادله امضاییه مثل ادله لبیه قصور دارن یا قصور ندارن. ما ادعامون اینه قصور ندارن و میتونیم تمسک بکنیم به ادله لفظیه. هازا تمام الکلام، تمامش بکنیم، هازا تمام الکلام در اصل اولی در متعارضین که اصل اول تاقت هست، در اولی پیش ما واضحه. حالا به بیان مرحوم آخون یا به بیان مرحوم آقای خویی یا به بیان قصور مقتضی، که ما بیان مرحوم آقای خویی را قبول کردیم. هذا تمام الکلام در قول اول که می گفتن تساقط مطلقا. حالا چی فرمید؟ عقد از تر عقد
بلغود اینو می گیره؟ یا بار عقد عرفی باید ثابت بشه؟
نه یک جای عقد عرفی صحیح، اشتباه نکنید، عقد باید عرفن که باشه، موضوعه که امضا صحیح نه که محقق عقده که جایی بحث نداره. نه یه عقدی شک داریم اوغلای را صحیح میدانه یا نمیدانه. اوفو بلاغود شاره گفته اینم صحیحه. عقد هست، عقد که موضوعه، امضا صحیح میدانه نه. آیا یه قاعده ای نه که خبر که خبره که موضوع خبر ثقه که احراز کردیم ملاحظه بفرمایید.